اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. ایالات متحده از رهبران اسرائیل و فلسطین خواسته تا از تشدید تنش‌ها و تعقیب برخوردها در بیت المقدس خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت روزهای عید در سراسر آن کشور روی دست گرفته شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که هزاران تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمادگی کامل برای تامین امنیت در روزهای عید فطر دارند. آقای آریان همچنین از تدابیر ویژه امنیتی در شهر کابل و ولسوالی های آن ولایت خبر داد و گفت که نظامی افغانستان آماده خونسازی از نوع تهدید دشمن در پایتخت است. این در حال است که طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفتند که در 3 روز عید به خاطر ایجاد فضای امن و اعتماد، جنگجویان آن گروه از روز اول تا 3 عید فطر در سراسر افغانستان هر گونه عملیات تهاجمیشان را متوقف خواهند کرد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به اعلام آتش‌بس 3 روزه گروه طالبان در روزهای عید فطر به نظامیان افغانستان دستور داد تا در روزهای عید از حملات تهاجمی اجتناب کنند. اما دو جناح هشدار دادند که اگر طرف مقابل دست به حمله بزند پاسخ آن داده شود. اسکات میلر قماندان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت‌های لازم برای مهار کردن خشونت‌ها را دارند. آقای میلر در مصاحبه با شبکه خبری CBS با اشاره به سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان برای مهار کردن خشونت‌ها ظرفیت استادگی در مقابل خشونت‌ها را دارند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
جنرال میلر در این مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که همزمان با روند خروج قوای خارجی از افغانستان، هدفش این است تا نیروهای امنیتی افغانستان از بهترین وضعیت ممکن برخوردار باشند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرچند از سال پیش به این سو بخش زیاد ماموریت‌های نظامی را به پیش می‌برند، در شماری از عملیات‌های پیچیده و گسترده و حمایت هوایی قوای خارجی متکی بودند. با اشاره به حملات مرگبار هفته گذشته در کابل، لوگر و زابل، آقای میلر گفت که خشونت زمانی بیش از هر وقت دیگر نگران کننده می‌شود که شاهد متضرر شدن غیر نظامیان باشیم. حمله هفته گذشته بر شاگردان مکتب واقعا حمله افتضاح آور بود. چنین حمله هیچ گونه هدف نظامی داشتن نمیتواند. ارشدترین نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان گفت که 2 هفته آینده به ویژه روزهای پس از آتش بس عید بسیار مهم است، زیرا به گفته وی در گذشته دیده شده که طالبان هر بار پس از آتش بس جنگ و شورشگری شدیدی را به راه انداختند. او گفت باید برای آن آماده باشیم.
وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که ولسوالی نرخ در ولایت میدان وردک و ولسوالی برکه در ولایت بغلان به کنترل گروه طالبان درآمده است. اما فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که قوای امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد تا قبل از آغاز آتش بس 3 روزه عید این ولسوالی ها را از وجود جنگجویان طالب پاکسازی کنند. آقای امان همچنین گفته است که در جریان درگیری‌ها میان قوای افغانستان و گروه طالبان در 6 ولایت آن کشور در 24 ساعت گذشته 64 طالب کشته و 41 طالب دیگر زخمی شده است. درگیری‌ها در هفته‌های اخیر در بیش از 20 ولایت افغانستان شدت گرفته و در این نبردها صدها طالب، قوای امنیتی افغانستان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت افغانستان امروز چهارشنبه از شیوع موج سوم بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داد و از شهروندان آن کشور خواست تا از توصیه‌های بهداشتی در جریان روزهای عید پیروی کنند.
سیستم صحی آمریکا، سیستم صحی ایران، اینا تمام مثالایش است که در صورتی که مردم توجه نکنه، تنها با غیرت، مهارت و هنر طبیب افغان امکان کنترل ویروس کرونا در افغانستان نخواهد بود، ولی توجه اندک شما ما را به عنوان قهرمانای موج سوم و شما را به عنوان جامعه سالم و صحتمند حفظ خواهد کرد.
وزارت صحت افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 370 واقعه جدید ویروس کرونا در آن کشور به ثبت رسیده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه گفت که کشورش آماده است تا در قسمت تامین صلح و ثبات در منطقه به خصوص یمن برای اثرگیری روابط با عربستان سعودی همکاری کند.
به یقین ما آماده استیم و همیشه آماده رابط نزدیک با عربستان سعودی بوده ایم. یقین دارم که برادران سعودی ما همواره از همکاری با جهان عرب استقبال کردند و ما هم در چنین وضعیت قرار داریم. با عربستان سعودی چند تماس داشتیم و امیدواریم که این تماس ها از طریق سیستم همکاری گسترده میان ایران و عربستان سعودی برای تامین صلح و ثبات منطقه مستمر واقع شود، خصوص در یمن که از بحران بشری گسترده رنج میبرد.
راید کرملی، یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی، هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که هدف گفتگوها میان ریاض و تهران کاهش تنش در منطقه است. حکومت آلمان امروز چهارشنبه پیشنویسی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اظهارات توهین‌آمیز ناشی از نفرت نژادی به مثابه جرم پنداشته می شود و مرتکبین آن به جزای نقدی و حبس تا 2 سال محکوم خواهند شد. وزیر عدلیه آلمان به خبرگزاری دی پی ای آن کشور گفته است که هدف این قانون تازه تصویب شده حراست از یهودیان، مسلمانان، همجنسگرایان و افراد دارای معلولیت می باشد. پیشنویس این قانون که مستلزم تصویب پارلمان آن کشور است، توهین از طریق پیام متن تلفنی، ایمیل و سایر نامه‌های توهین‌آمیز را در بر می‌گیرد. در سال‌های اخیر جرایم ناشی از نفرت در آلمان رو به افزایش بوده است، به خصوص در مقابل مسلمانان و یهودیان، و این گروه‌های مذهبی در رسانه‌های اجتماعی به طور گسترده مورد اظهارات توهین‌آمیز قرار گرفته‌اند. مقام‌ها امروز چهارشنبه گفتند که در ادامه جنگ میان گروه حماس و قوای اسرائیلی 43 نفر به شمول 13 کودک در حملات هوایی اسرائیل بر غزه کشته شدند و 6 اسرائیلی به اثر حملات راکتی حماس در اسرائیل جان باختند. از روز دوشنبه به این سو قوای اسرائیلی صدها حمله هوایی را بر غزه انجام داده و گروه حماس نیز صدها راکت را به مناطق بیت المقدس و تل ابیب پرتاب کرده است. شرح بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
حملات هوایی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس صدها راکت را بر بیت المقدس پرتاب کرد. ابو عبیده، سخنگوی بخش نظامی حماس، گفته است که این حملات در انتقام جویی از برخورد پلیس اسرائیل با نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی که منجر به زخمی شدن بیش از 300 فلسطینی شد صورت گرفته است. در واکنش به حملات راکتی حماس، قوای اسرائیلی در 3 روز گذشته صدها حمله هوایی را در غزه انجام داده است. مقام های اسرائیلی گفتند که یک ساختمان چندین طبقه ای که دفتر حماس نیز در آن موقعیت داشت در این حملات از بین رفته است. مقام های اسرائیلی گفتند که آنان مواضع حماس از جمله محل پرتاب راکت، دفاتر استخباراتی و منازل رهبران حماس را هدف قرار داده است که به اثر آن چندین تن از رهبران استخباراتی حماس کشته شدند. مقام های صحیح اسرائیل گفتند که به اثر پرتاب راکت های حماس 6 نفر در اسرائیل نیز کشته شدند. درگیری ها میان قوای اسرائیلی و گروه حماس از سال 2014 به پیشینه بوده است و 2 طرف هشدار دادند که حملات بیشتر را انجام خواهد داد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که جامعه بین المللی به خاطر عملکرد اسرائیل بر ضد فلسطینی ها باید درس قوی و بازدارنده برای آن کشور بدهد. رئیس جمهوری ترکیه با نشر خبرنامه امروز چهارشنبه گفت که با افزایش درگیری ها میان قوای اسرائیلی و گروه حماس، رهبران ترکیه و روسیه از طریق تماس تلفنی در مورد افزایش تنش ها در بیت المقدس با هم صحبت کردند. در اعلامیه رئیس جمهوری ترکیه همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده است تا به صورت فوری دست به کار شود و پیام واضح برای اسرائیل بدهد. در این حال عمران خان، صدراعظم پاکستان، حملات هوایی قوای اسرائیل به غزه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی خواسته است تا در کنار فلسطینی ها باشند. و با افزایش واقعات بیماری کووید 19 در هند، شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آن کشور امروز چهارشنبه به بیش از 254 هزار نفر در سراسر آن کشور رسید. اما مقام های سازمان صحی جهان و کارشناسان صحی گفتند که شمار واقعات و مرگ و میر ناشی از این ویروس کشنده ممکن به مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد. زیرا بسیاری مبتلایان با آزمایش ویروس کرونا دسترسی ندارند و شماره از مبتلایان در بیرون شفاخانه ها به اثر این بیماری جان باختند. بر اساس تازه‌ترین آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی مجموعاً بیش از 159 میلیون و 739 هزار وقایع مثبت ویروس کرونا در سراسر جهان ثبت شده است که از آن جمله بیش از 3 میلیون و 319 هزار نفر در سراسر جهان به اثر این بیماری جان باختند. شمار افرادی که در ایالات متحده به این بیماری مبتلا شدند نزدیک به 32 میلیون و 780 هزار نفر رسیده که از آن جمله حدود 583 هزار نفر جان باختند. پس از آمریکا، برزیل و هند به ترتیب بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 را متحمل شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های ای برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان به صورت رسمی تایید کرده که موج سوم ویروس کرونا در کشور شروع شده و آمارها نشان می‌دهد که واقعات مثبت نسبت به موج اول دوم بیشتر است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
دکتر وحید مجروع، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت حج اوقاف و ارشاد و شورای طبی افغانستان در کابل به گونه رسمی تایید کرد که موج سوم شروع ویروس کرونا در افغانستان شروع شده است و شمار واقعات نسبت به موج اول و دوم بیشتر است.
آنچنان که شهروندان محترم در جریان است، به کرونا دریم صفه به هیواد کی شروع شده.
سرپرست وزارت صحت از بالا رفتن ظرفیت وزارت صحت برای مجادله با این بیماری همگیر نیز صحبت کرده، گفت که در موج نخست ظرفیت آزمایش از 2 تا 3 هزار بود و بعدا در موج دوم این ظرفیت تا به 6 هزار بالا رفت، ولی اکنون که موج سوم شروع شده است، ظرفیت آزمایش در سکتور صحت افغانستان بین 25 الی 35 هزار در روز بالا رفته است. آقای مجروح با عنوان تدابیر پیشگیرانه از مردم خواست که در ایام عید از رفتن به محلات مزدحم دست دادن و روبوسی خود
شهروندان محترم، هموطنان محترم، به خاطر وزارت صحت نی، به خاطر سلامت خود، به خاطر سلامت مادر مسن خود، پدر عزیز دان که در خانواده است، از رفتن به محلات مزدحم، دید و بازدیدهایی که موجب انتشار ویروس میشه، بغل کشی ها و بوسیدن هایی که موجب شیوع ویروس میشه، از اینا جلوگیری کنین تا ما موج سوم را با تدبیر و با همو هنر و مهارت طبی و اخلاق اجتماعی به شکل مؤثرش مدیریت کنیم.
مولوی امین الدین مظفری، معین وزارت حج اوقاف و ارشاد افغانستان، هم در این نشست خبری وقایه را بهتر از معالجه خوانده، گفت به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا نماز عیدین در فضای باز ادا شود، و آقای مظفری گفت که از لحاظ فقه اسلامی نماز عیدین در تمام حالات باید در فضای باز ادا شود، افضلیت در فضای باز است نه در مساجد. آقای مظفری بغل کشی و روبوسی در ایام عید را نوع بدعت خواند و گفت
در هیچ جای دین نیامده که مسلمان ها در روز عید با همدیگر مصافحه بکنن. تبریکی و عید مبارکی در دین مقدس اسلام شفویز با زبان است که یک مسلمان برای مسلمان دیگه بگوید که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، خداوند جل عظمته اعمال صالحه ما و شما را قبول.
از سوی دیگر وزارت صحت بر روز چهارشنبه با نشر اعلامیه خبری اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 370 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در 28 ولایت کشور و 12 واقعه فوتی ناشی از کرونا در 5 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با ثبت 67 واقعه، ننګرهار با داشتن 54 واقعه و قندهار با ثبت 50 واقعه مثبت جدید سر فهرست قرار دارد. با ثبت این ارقام تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 63,088 تن و تعداد مجموعی جان باختگان ناشی از کرونا به 2,725 تن رسیده است. این در حالی است که 54,570 تن از مبتلایان ویروس کرونا در کشور صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند، اما به تعداد 5,793 تن بیماران فعال کرونایی هنوز در کشور وجود دارد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مقام های محلی دولت سمنگان از تلاش های حراس افغانان برای ناامن ساختنی ولایت خبر دادند. داود کلکانی ولی سمنگان گفته که طالبان در تبانی با حراس افغانان خارجی تلاش میکنند تا با ناامن ساختنی ولایت کنترل معدن زغال سنگ در ولسوالی های دره صوف بالای ولایت بدست بگیرند. در این رابطه گزارش داریم که میرویس بیژن تهیه کرده.
داود کلکانی والی سمنگان میگوید که طالبان با تغییرات در برنامه های جنگیشان در تلاشند تا بخش های عمده و استراتژیک این ولایت را به نفعشان سقوط بدهند. آقای کلکانی میگوید که طالبان تلاش دارند تا با فشار بر دو ولسوالی های دریصف پایان و دریصف بالا این ولایت پایگاه آموزشی ایجاد کنند تا اداره معادن زغال سنگ را به دست بگیرند.
زیاد ساحاتی که آسیب پذیر است متاسفانه در صوف پایین است که طالبا با یک استراتژی که دارن میخوان که در صوف پایان مرکز تعلیمی و تربیتی خود فعال بسازن، فشار اضافه تر وارد کردیم بالای ولسوالی در صوف پایین ما تا ای که بتانن ساحه را بر خود باز بکنن و در اونجا یک مرکز آموزشی و تربیتگاه و تعلیمگاه را برای خود ایجاد.
ولی سمنگان میگوید که حدود 4 تا 600 طالب در بخش‌های ناامن این ولایت حضور دارند که شامل شهروندان خارجی و طالبان ولایت‌های هلمند و کندهار میشوند.
در این اواخر یک تعداد افراد خارج از ولایت سمنگان توظیف ساختیم، حتی از هلمند و کندهار و بعض جای دیگه اونا به ولایت سمنگان آمدند و اعزام کردیم که اینجا وضعیت مختل بسازن. ولی خارجی ها بعض اوقات اطلاع می رسانه که بعض فامیلاشان هم در این ساحات وجود.
ولی ولایت سمنگان می افزاید که بانک در تشکیلات و پرسنل نیروهای امنیتی با مشکلات روبروان، اما توان مهار عمله های طالبان پس از بیرون شده نیروهای خارجی از افغانستان را دارند. به تازگی مقام های محلی سمنگان گفتند که در یک نبرد مسلحانه در بخش های از این ولایت 2 طالب کشته شده و شماره هم زخم برداشته است. با این حال مقام ها در سمنگان میگویند که واحدهای مختلف امنیتی برای تامین امنیت مسئولیت دارند. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان اطمینان میدهد که هرگاه تحرکات عدالت گروه طالبان صورت بگیرد سرکوب خواهند شد.
نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت سمنگان از حالت دفاع فعال و حالت ترجمه یا تحرک در آمده، هر جایی که دشمن سر بلند میکنه یا ما تشخیص بدیم که یا دست به اعمال تخریبکارانه میزنه، این توانایی وجود داره. قطعه خاص هست، قطعه واکنش امنیتی ملی هست، قطعه عملیاتی ما هست، اردوی ملی هست که از این سرزمین، از این محل دفاع بکنن. هر جایی که دشمن سر بلند بکنه ما نابودش میکنیم و از بین میبریم، سرکوب میکنیم.
ولایت سمنگان از بخشای نسبتاً آرام در مسیر شاهراه شمال افغانستان است. ولایتی که سال گذشته طالبان در یک حمله مرگبار اداره امنیت ملی این ولایت را آماج قرار داد و شمار از نیروهای امنیت ملی را کشتند، ساختمان این اداره را نیز آسیب رساندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، صدها تن از باشندگان چند قریه دوردست ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در یک اقدام دست جمعی حدود 10 کیلومتر سرک که چندین قریه را با هم وصل میکنه با بیل و کلنگ احداث میکنن. پیش ازی هم مردم محل در برخی ولسوالی های دایکندی ساختمان های کلینیک و مکتب ها را به صورت رضاکارانه و پیش بردن. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدم.
از یک سال بدین سو در تلاش احداث این جاده اند تا قریه نالج ولسوالی میرامور دایکندی و هزاران خانواده اطراف این روستا برای نخستین بار صاحب سرک شوند. باشندگان این قریه در ولسوالی میرامور میگویند که تا هنوز قادر به ساخت نزدیک به 8 کیلومتر این جاده شدند، اما حکومت با آنان هیچ کمک نکرده است. آنان امیدوارند که پس از اکمال این جاده بیماران را به جای انتقال دادن با مرکب و چهارچوب بر روی شانه هایشان با موتر به مراکز صحی منتقل کنند. رضا محمدی و حسین علی دو تن از باشندگان قریه نالج ولسوالی میرامور دایکندی میگویند:
ما از سال گذشته همین سرک را اقدام کردیم با کاری سرک که تا ایره بخواست این مردم و کل خدا که سرک را به اتمام برسانیم. انشاءالله که با قصد و نیت همین مردم که این سرک را ما اقدام کرده و انشاءالله با زودترین وقت و زودترین فرصت ای را به پایان میرسانیم.
برای از این مردم هیچ کس همکاری نکده. این سرک ها را کل مردم خودش کار کرده. هیچ کس توجه نکده در بارش.
در حال حاضر روزانه حدود 1300 نفر از باشندگان محل با وسایل ابتدایی چون بیل و کلنگ این جاده را احداث می کنند. آنان می گویند که از این جاده باشندگان بیش از 12 قریه استفاده خواهند کرد. خادم رئیس شورای انکشافی قریه نالج در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
که اشد ضرورتی از این مردم بوده و سالهای سال آرزوی از این مردم بوده که سرک از این مسیر کشیده شود تا مشکلات ما مرفوع گردد، اما قابل توجه هیچ نهادهای دولتی یا غیر دولتی قرار نگرفت. پس ما مجبور شدیم که خودم دست به دست هم بدیم با تشویق و همکاری مردم این سرک خود به دست خود اقدام کردیم و حالا کارش را انشاءالله پیش مبریم در آینده تا برای دیگران یک الگو شویم که امی سرک کاری یا مکتب سازی یا هر کاری که در منافع مردم باشد تا خود مردم اقدام کنه سری پای خود استاده شود.
این جاده از مناطق کوهستانی و پرخم و پیچ ولسوالی میرامور میگذرد. مقام های محلی دایکندی از این اقدام باشندگان ولسوالی میرامور استقبال کرده و میگویند که اکثریت ولسوالی های این ولایت سرک و راه های مناسب ندارد. عارف یاسا ولسوالی میرامور دایکندی:
البته تنها این سرک نیست، بلکه مردم ما سالیان قبل سرک های بین قیهشان را خودشان ساختن. سالیان قبل ما شاهد بودیم که مردم ما مکتب را نیز خودشان ساخته است و تا حال متعلمین ما در همون مکتب مصروف تعلیمن.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت کوهستانی و کم انکشاف یافته این کشور است. به گفته باشندگان این ولایت، حکومت در طی 2 دهه اخیر کمتر برنامه‌های انکشافی و نوسازی را در بخش جاده سازی در این ولایت انجام داده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روسیه دخالت در حمله سایبری را که باعث از کار افتادن پایپلاین کلونیال که تامین کننده تقریبا نیمی از مواد سوخت ساحل شرقی ایالات متحده می باشد انکار کرده، در حالی که دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اقدامات را بر رفع کمبود تیل انجام داده، رانندگان شاهد افزایش قیمت در استگاه‌های تیل هستند. گزارش پیتی کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
در حالی که مقام ها تلاش می کنند نگرانی ها را در مورد تامین مواد سوخت رفع کنند، برخی از آمریکایی ها در حال حاضر هزینه بیشتری را برای پرداخت تیل می پردازند. پاتریشیا بومگراندر یک شهروند ایالات متحده است و میگوید
این یک مورد دیگر است که ما را بیشتر پریشان می‌سازد.
پایپلاین کلونیال که تقریبا نیمی از مواد سوخت را در سواحل شرقی ایالات متحده تامین می‌کند، هفته گذشته به دلیل حمله سایبری فعالیت خود را متوقف کرد. این همه حملات سایبری است که در آن هکرها از طریق گروگانگیری شبکه‌های شرکت‌ها و فلش‌سازی دولت‌ها و خدمات آنها به دنبال دریافت وجهه مالی‌اند. FBI می‌گوید دارکساید که یک گروه جنایتکار مستقر در روسیه یا اروپای شرقی می‌باشد، مسئول این حمله سایبری است. سخنگوی قصر سفید می‌گوید
ما منتظر خواهیم ماند تا بخش اطلاعاتی ما ارزیابی کاملی را انجام دهد قبل از اینکه اطلاعات بیشتری در مورد آن ارائه کنیم.
دارکساید گفته است که فقط به دنبال دریافت پول است و علاقه به جیوپولیتیک ندارد. روز سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه دست داشتن در این حملات را رد کرد.
ما به شدت هرگونه اتهام علیه ما را در رابطه با این موضوع رد میکنیم.
در ماه اپریل دولت بایدن به دلیل مشارکت روسیه در حمله سایبری سولار ویند که به دفاتر فدرال صورت گرفت، این کشور را مورد تحریم قرار داد. مسئولان پایپلاین کلانه گفتند که در تلاشند تا خدمات را برای استفاده مجدد ترمیم کنند. در همین حال دولت بایدن گام‌های را برای رفع کمبود سوخت برداشته است. از جمله اجازه دادن موقت به مخلوط تل‌های با کیفیت پایین برای افزایش عرضه و استفاده از آپراتورهای خط آهن برای انتقال سوخت به مناطقی بیشتر به آن نیاز دارند. جنیفر گراهم وزیر انرژی ایالات متحده در این مورد میگوید
این طور نیست که ما کمبود تل داشته باشیم. موضوع این است که ما با بحران عرضه مواجه شده ایم و به زودی همه چیز به حالت عادی برمیگردد.
در صورت نیاز دولت همچنین آماده است یک قانون فدرال را کنار بگذارد که حکم می‌کند مواد سوخت هم شده بین بنادر ایالات متحده توسط کشتی‌ها صورت گیرد که ساخت این کشور متعلق به آمریکایی‌ها میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده از رهبران اسرائیل و فلسطین خواسته تا از تشدید تنش ها در میان حملات راکتی مرگبار حماس و حملات هوایی تلافی جویانه اسرائیل و تعقیب برخوردها در بیت المقدس بکاهند. سندیسین خبرنگار دیپلماتیک صدای امریکا روی این موضوع و آزمون‌های سیاست خارجی اخیره که حکومت بایدن با او مواجه است گزارشی دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
قوماندانان حماس گفتند آنان 130 راکت را به سوی شهر اسرائیلی تل‌آویو شام سه‌شنبه در برابر حملات هوایی اسرائیلی که 12 ساختمان را در شهر غزه در قلمروهای فلسطینی تخریب نموده است شلیک کردند. شلیک شبانه راکت ها نماینگر شدت یافتن وضع وخیم فعلی پنداشته می شود. حداقل 28 فلسطینی به شمول 9 طفل در حملات هوایی اسرائیل بر غزه از روز دوشنبه به این سو کشته شده و حداقل 122 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات سی گفتند که حداقل 3 اسرائیلی در این جریان کشته شده و 56 تن دیگر در حملات راکتی حماس زخمی شدند. وزارت خارجه ایالات متحده به طور عاجل از هر دو طرف می‌خواهد تا از تشدید منازعه خودداری کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید: We are deeply concerned about the escalation between
ما شدت گرفتن تشنج بین اسرائیل و آنانی که از غزه راکت شلیک می کنند سخت نگران هستیم و ما از طرفین می خواهیم تا از خویشتنداری کار گرفته و آرامش خویش را حفظ کنند. اسرائیل حق دفاع خود را در برابر حملات راکتی داشته و مردم فلسطین نیز حق مسئولیت و امنیت را دارا می باشند به همان گونه ای که اسرائیلی ها دارند. ما همچنان از تلفات انسانی در غزه و اسرائیل به سختی نگران هستیم به شمول کشته شدن اطفال و مردمان بیگناهی که زخمی شده اند.
وقتی از نت پرایس در مورد انتقاد بر ناتوانی ایالات متحده برای نشان دادن رهبری در هنگامی که حملات شدت می‌یابد پرسیده شد گفت
در پاسخ به انتقاد شما باید تذکر داد که ایالات متحده آنچه در توان دارد انجام می‌دهد. ما میدانیم در برخی از مواقع و قضایا توانایی ما محدود است.
با دیدن صحنه‌های رقتباری که در آن هر دو اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای حفاظت جانشان به هر سو میدوند آگاهان میگویند رهبری و دیپلماسی در این موارد نقش بارزی دارد که باید از آن کار گرفته شود. بریان کاتولیس از مرکز پیشرفت آمریکایی میگوید
This is a very serious situation.
وضع خیلی جدی است. این به خوبی نشان می‌دهد که خلای رهبری در منطقه وجود دارد که از روی افراط‌گرایان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر زمانی که هر یکی از خشونت کار گرفته و میزایل را به صورت خطرناک آن پرتاب می‌کند، طوری که ما شاهد آن اکنون هستیم، میزایلی که می‌تواند هر کسی را نشانه بگیرد، اسرائیلی باشد یا فلسطینی، این به خوبی نشان می‌دهد که به فکر من وضع از کنترل خارج شده و این فرصتی است برای ایالات متحده تا با تکیه بر دیپلماسی برای کاستن شدت تشنج اقدام نماید.
یکی دیگر از آگاهان به صدای آمریکا گفت ایالات متحده با متحدش اسرائیل باید در تعامل شود. وقتی اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه ویدیویی را از سیستم دفاعی آیرن دوم که راکت‌های حماس را در فضای هوایی تل‌آویو خونسا می‌کند نشان داد، آگاهان امور می گویند سایر کشورها در منطقه مانند مصر و اردن نیز می توانند با استفاده از نفوذ خیش بر حماس از وخیم شدن وضع جلوگیری کنند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.